أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى غيره في هذه الساعة وفي كل ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها خبيرا برحمتك يا أرحم در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و نوید فرد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
امشب شب تولد آقا جواد الائمه و ایام ورود امام هشتم به نیشابور که دیروز پریروز ایام ورود امام هشتم به نیشابور بود و فردا تولد امام جواد علیه السلام. اما ماه رجب همون جوری که قبلا گفتیم ماه خیلی پربرکتی اسلام. یکی از دعاهایی که در ماه رجب بعد از هر نمازی خوندنش مستحبه که اکثر عزیزانم میخونن، حتی تلویزیون هم این دعا رو تکرار میکنه، دعای یا من ارجوه لکل خیر، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره، وصرف عنی به مسئلتی یاک جمیع شر الدنیا و شر الاخره، فانه غیر منقوص ما اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم. بعد دست به محاسن یا به صورت میگیره طرف در حالی که انگشتشو به طرف چپ و راست حرکت میده که میفرماد یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعما و الجود، یا ذل من و تاول حرم شیبتی علی النار. این دعا که خیلی وارد شده بعد از هر نمازی در ماه رجب اینو بخونی، معنای تحت لفظیش میگه یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که امید هر خیری از او میرود. این که امید هر خیری از او میرود، ببینید ما در زندگی دنیایی هر خیری رو از هر کسی امید نداریم. مثلا شما اگر یه کنسرو بخواید بگیرید، بری بقالی سر کوچه‌تون، امید اینو داری که اگه بگی پول ندارم یه کنسرو بهت بده. ولی اگه 100,000 تومن پول بخوای، کاسب سر محل امید نداری که 100,000 تومن بهت بده. اما پدرت میگی نه، پدرم این امید رو بهش میره که من 100,000 تومن بخوام بهم بده. اما اگه مثلا از پدرت امید اینو نداری که خونش رو به اسم تو کنه، و یا مثلا امید این نداری اگه تو احتیاج به یه کلیه پیدا کردی کلیهش رو بهت بده. یعنی از هر کسی یک مقدار خیر ما امید داریم، افراد مختلفه. حالا در مورد خداوند میگه یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که هر خیری از او امید میره، امید هر خیری از او هست، هر خوبی که بخوام امیدش هست که تو من بدی. خب این عبارت تحت لفظی این قسمته، اما یه سری در این نهفته است، در این عبارت یا من ارجوه لکل خیر. یه ذره صدای زیاد، یا من ارجوه لکل خیر، دعای ماه رجبه. خب دعایی که در بعد از هر نماز در ماه رجب باید خونده بشه. نکتش اینه که در ماه رجب امید هر خیری رو داشته باش، امید هر خیری رو از جانب خداوند در این ماه داشته باش. یعنی انسان مؤمن تو این ماه امید تمام خیراتو داره که تمام خیرات به من برسه. حتی عرض کردیم این ماه ماهیه که اولیا خدمت سید خودشون میرسن، سید اولیا، بزرگ اولیا. چیزی که در ماهای دیگه مثل این ماه امیدش نمیره، و این بزرگترین نعمت خداونده، رؤیت حضرت، اونم در زمان غیبت، چون حکم غیبت هست، ایشون باید پنهان باشن به حسب ظاهر از خلق. در زمان ائمه گذشته زیارت امام خیلی ارزش داشت، اما تو این عصر زیارت ایشون بالاترین خیره. دیگه خیلی بالاتر از این نداری که طرف بخواد به اون نائل بشه. حتی امید این خیر هم میره در این ماه. یا من ارجوه لکل خیر در این ماه، این ماه این خصوصیت رو داره، ماه رجب. امید اینو داشته باش که هر خیری از جانب خداوند بهت برسه. منتظر خودتو مستعد کنی، مستعد اون خیر قرار بدی، چون نظام عالم نظام عدله. شما تا گندم نکاری چیزی سبز نمیشه که تا طرف خودشو مستعد نکنه که افاضه‌ای صورت نمیگیره. منتها اگر مستعد کردی امید این داشته باش که هر خیری رو که باور نمی کنی بهت برسه، چنین امیدی رو این ما داشته باش. یا من ارجوه لکل خیر، بعد لکل خیر، حالا خود خیر چی هستن؟ خود خیر در لغتش میگیم خیر یعنی خوبی، خیر یعنی خوبی، مثلا میگیم عاقبتتون به خیر. خب اما خیر یک تمثلی هم داره، یک صورت ملکوتی داره که روایت داریم خیر یکی از منشآت کوثره، که این حالا خودش یک بحث دیگه ای میطلبه که این خیر چشمه ایست در بهش که از منشآت نهر کوثر خیر. لذا میگیم عاقبت شما به خیر، صبح شما به خیر. آخه این خیر چیه که میگی صبحت به خیر برسه؟ یعنی تو واصل بشی به اون نهر در بهش، که در زندگی دنیا واصل شدن به نیکی هاست. قدر ذکر و عبادت رو تو این ماه بدانید، چون هر خیری امیدش هست که بیاد، فقط یه ذره خودتو باید آماده کنی. این تخم رو تو زمین باید بکاری، تخم رو در زمین باید کاش. بفرموده آقا جان میفرمود به هوس راست نیاید، به تمنا نشود، کن در این راه بسی خون جگر باید خورد. با تمنا و هوا و هوس درست نمیشه، باید زحمت کشید. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر. ای کسی که مردم ایما در امانند، در هر بدی، شر یعنی بدی، در هر بدی از غضب تو در امانند. یعنی اگر طرف خطایی کرد، گناهی کرد، روایت داره حضرت موسی به خداوند گفت، عرض کرد خداوند، فرعون ادعای خدایی میکنه، تو چرا روزی او رو باز بهش روزی میدی؟ باز داری بهش روزی میدی؟ تو روزی فرعون میگی دست خدا نبود. ندا آمد موسی، او اگر ترک بندگی کنه ما ترک خدایی نمی کنیم، که او ترک کرده بندگیش رو، ما کار خدایی خودمون انجام میدیم. و آمن و سخته و اند کل شر، که اون هم باز در چیه؟ در ماه رجب، این بیشترین تجلی این صفت، که طرف در نزد هر شری، در هر کار بدی از غضب الهی در امانه، میدونه این کار رو کنه خدا عذابش نمی کنه، در حالی که اگر دیگری میدید عذابش میکرد، دیگری اگر میدید همونجا عذابش میکرد. اصلا روایت داره اگر کارهای خود شما رو یه کسی بیاد برات بگه، منتها نگه این کارا کارهای توه، بگه یه کسی بوده این کارا رو کرده، خودت بر خودت غضب میکنی، میگی این باید پوستش کنده بشه. همون جوری که فرعون روایت داره که یک بار نیل، رود بزرگ مصر، خشک شد، مردم آمدن، یعنی کم آب شد، خیلی کم آب شد، آمدن در خونه فرعون که ای خدای ما مثلا عنایتی کن، نیل کم آب شده. اینا خب کاری نبود که، بیچاره گفتش که شما به حرفای من گوش نمی کنید، من غضب کردم بر شما، این نیل کم آب شده. اینا رفتن و یه مدت گوش کردن و مراعات کردن، جون فایده‌ای نکرد، آمدن در خونه فرعون دوباره گریه و زاری، بابا آب داره از خوش میشه. فرعون رفت در خلوت و سر به سجده گذاشت و گریه و عنابه و زاری و خدایا من که میدونم تو کاری، من هیچ کارم، من مگس از خودم نمیتونم برانم. نیل پر آب شد، نیل پر آب شد و فرعونم آمد کنار نیل و مردم جمع شدن جشن گرفته بودن. جبرئیل به صورت یه انسان آمد کنار فرعون، گفت جناب فرعون یه سوالی صحبتی دارم. یه شخصی هست بنده یه مولایی داره، خیلی مولای خودش رو آزار میده، اذیت میکنه، نافرمانی میکنه، ولی باز این مولا به هر چی میخواد این بهش میده، این دوباره برمیگرده نافرمانی میکنه. فرعون گفت من اگر جای اون خدا بودم تو همین نیل غرقش می، جای اون ارباب بودم توی همین نیل غرقش میکردم. جبرئیل گفت خب خودت حکم دادی، همون جورم شد که تو همون نیل فرعون غرق شد. که اگه کارهای ما رو برای خودمون بگن ندونیم خودمونیم که اینجوری کرده اینجوری کرده، یا آدمی اینجوری بوده، خودمون میگیم باید این آدمو شلاقش زد، باید زندانش کرد، باید فلانش کرد. روایت میگه ها، میگه اگه کارهای خودتونو بدون این که بفهمی برات بگه خودت بر خودت غضب میکنی. اما آمن و سخطه عند کل شر، ای کسی که مردم در امانن از غضب او، در نزد هر شری هر کار بدی که میکنه میدونم خداوند الان بر من غضب نمیکنه، حلیمه، بردباره، وقت میده به من، بزرگترین گناه هم که کنم به من وقت میده، میگه توبه کن. گناهی که دیگران میگن اصلا تو دیگه نابخشودنی هستی، تو دیگه بخشیده نمیشی، پدر و مادر خودشون دیگه فرزند رو نمیبخشن، اما خدا میگه بیا من میبخشمه، تو بیا. پیغمبر منو کشتی ولی اگه بیای میبخشمه. بزرگترین جنایت، بعضی ما از سعدا رو داریم که اینها کسانی بودن که موحدان رو میکشتن. این اصلا فرمانده تو تاریخ ها، مثلا در میان اصحاب حضرت عیسی و در میان جاهای دیگه، ولی برگشتن و خدا پذیرفت اونها رو. فضیل عیاض داستانشو شنیدید، راهزنی بود که معروف بود به راهزنی، یعنی از اون راهزنهای عرب که مثلا میرفت توی روستا یه دختری رو میدید میگفت این دختر رو شب میذارید بالای پشت بام من بیام سراغش، کسی جرأت نمیکرد بگه نه. دختر رو میذاشتن بالا پشت بام، نردبان میذاشتن، ایشون بیاد هر کاری خواست کنه کنه بره، ولا شهر رو مثلا روستا رو قتل عام میکرد. فضیل عیاض که یک بار که داشت همین دختری رو گفته بود گذاشته بودن، داشت از پله ها میرفت بالا، آیه قرآنی شنید که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقتش نرسیده که اونایی که ایمان دارن قلبشون خشوع کنه برای خداوند؟ آیا وقتش نرسیده دیگه بس کنی؟ وقتش نرسیده دیگه توبه کنی؟ هنوز وقتش نرسیده بگی من بندم؟ که یه مرتبه گفت چرا؟ همین الان وقتشه. از اونجا آمد پایین، توبه کار شد، هر مالی از هر کسی برده بود تا اونجایی که تونست داد، اونا هم که نتونست رفت معذرت خواهی کرد، بخشش طلبید و شد یکی از زهاد، زهادی که اسمش در تاریخ موند. اینکه آقا من جنایت کردم دیگه قابل بخشش نیستم، خداوند میگه اگه بیای میبخشمه. یزید به امام سجاد گفت من چجوری میتونم توبه کنم؟ یزید، امام سجاد نماز قفیله رو که خیلی ارزش داره، این نماز قفیله تعلیمش کرد، گفت اینو اگر بخونی خدا میبخشه تو. که بعد حضرت زینب به ایشون گفت چطور شما این نماز رو یاد این دادی؟ گفت عمه جان این توفیق خوندن پیدا نمیکنه، یعنی نمیخواد اصلا توبه کنه. ما حالا دادیم که حجت برش تمام بشه که بیا ببین اینم نماز، این راه هم نشونت دادیم. شیعه با اون همه جنایاتی که کرده بود تو قتلگاه، ابو عبدالله گفت اگه از همین جا برگردی شفاعتت میکنم، هر چی کردی اولاد منو کشتی، اصحاب منو کشتی، از همین جا برگردی شفاعتت میکنم. و آمن و سخته و عند کل شر، یا من یعتل کثیر بالقلیل، ای کسی که زیاد میبخشی در عوض قلیل، در عوض قلیل زیاد میبخشی. آقا جان در الهی نامه یه عبارتی دارن، میگه آن چه ما کنیم قلیل است و آن چه تو دهی کثیر. اون چه که از ما سر میزنه اصلا قلیل، چون ما خودمون قلیلیم و دنیایی که درش هستیم قلیله. قل متاع الدنیا قلیل، لذا اون چی که از ما سر میزنه قلیله، اندکه، و اون چی که خداوند میده کثیره. حضرت مسیح به حواریونش گاهی وقت با زبان تمثیل صحبت میکرد، میفرمود دانه ارزن کوچکترین تخمه، وقتی کاشته بشه درختی میشه که پرندگان به روی او لانه میسازن، اینقدر بزرگ میشه. بعد فرمود عمل شما در این دنیا قلیله، اما جزای این عمل در ملکوت عالم کثیره، مثل همون درخت و اون تخم. عمل تو خیلی کوچیکه ولی انعکاسش در ملکوت خیلی عظیمه، خیلی عظیمه، جوری که طرف اصلا باور نمی کنه که مثلا یه سبحان الله من بگم یک چنین عظمتی داره اون طرف. یا من یعتل کثیر بالقلیل، و یک عمل کوچیک. صفت الهی اینجوریه که کثیر میبخشه در مقابل قلیل. آیه قرآن میفرماد وقتی که اینا از دنیا میرن چشمشون باز میشه، اون برو میبینن، میگن رب ارجعون، خدای ما رو برگردون، برگردون به دنیا. چرا برگردیم؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، که اعمال صالحی رو که ترک کرده ایم انجام بدیم. اینها چشمشون به جهنم نیفتاده که، اگه چشمشون به جهنم میافتاد میگفتن خدای ما رو برگردون که گناه نکنیم، زندگی کنیم و گناه نکنیم. اینا چشمشون افتاده به بهشت، دیده یه سبحان الله، یه دونه صلوات، یه دونه لا اله الا الله، یه تومنی صدقه، اون ور چه عظمتی داره. میگه اه من یه رکعت نماز میخوندم اینو به من میدادن، خب خدا برگردون انجام بدم. میگن کلا، هرگز، دیگه راه برگشت نیست، دیگه راه برگشت نیست، انگور دیگه غوره نمیشه، راه برگشت نداریم ما، راه یک طرف است، اتوبان یک طرف است، جایی نیست که بخوای دور بزنی. این همه انبیا و اولیا بهت گفتن کار خوب کن، بازتاب ملکوتی اعمال خیر رو وقتی اونها میبینن، با اینکه اونجا اونقدر زیباست که هر کسی که میره اون طرف دیگه دلش نمیخواد برگرده به دنیا، با اینکه اینجا حالا اینقدر مردم از مرگ میترسن ولی وقتی میرن اون طرف دیگه نمیخوان برگردن. اما اینها میگن ما رو برگردون، چون وقتی میبینن چه این اعمال چه جلوه هایی داره براشون، چه عظمتی داره. یا من یعتل کثیر بالقلیل، عمل ما قلیله، خودمونم قلیلیم، هرچی هم کنیم قلیله، هرچی هم انجام بدیم قلیله، اما اونی که خداوند در عوضش میبخشه کثیره. اون وقت عوض رو تو دنیا نمیشه بخشید. چرا؟ چون قول متاع الدنیا قلیل، هرچی خدا دنیا به تو بده قلیل به تو داده. اگه جزای کثیر میخوای اون طرف باید بگیری، چون خودش فرموده دنیا قلیله. روایت میگه اگر دنیا به اندازه بال مگس پیش خداوند ارزش داشت، خداوند نمیذاش کافر یه شربت آب بخوره. یعنی تمام این دنیا به اندازه بال مگس پیش خدا ارزشی نداره. لذا همیشه دنیا دست کفار بوده، دست ظالمان بوده. ثروت دنیا، مکنت دنیا همیشه همین جور بوده. از زمان حضرت آدم که قابیل حابیل رو کشت، اولاد قابیل دنیا رو به دست گرفتن و اولاد حابیل، اولاد شیث زیر دست اینا واقع شدن. و قلیل زمانهایی بوده که خوبان حاکم بودن به روی زمین، مثل حضرت زمان حضرت سلیمان، حضرت داوود، یا برخی از انبیا که حاکم می شدن، که حالا اون آخر عمر دنیا دیگه حکومت به صالحان میفته که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بالاخره زمین ارث زمین به صالحان میرسه که آخر الدول دیگه، آخرین دولته، دولت میکان. یا من یعتل کثیر بالقلیل، دنیا با همه زرق و برقش قلیله، با همه زرق و برقش قلیله. ما دنیا روی خیالاتی از دنیا میکنیم، و الا اگر اون حقیقت دنیا رو، حقیقت دنیا چیه؟ غذایی که میخوری، لذتی که از دنیا میبری، لباسی که میپوشی، مرکبی که سوار میشی، همسری که اختیار میکنی، بیشتر از اینا مگه چیز دیگه ای هست؟ مگر شما بیشتر از یه شکم میتونی غذا بخوری؟ حالا تلیلیارد سرمایه داشته باشی یا نه به اندازه همون یک وعده غذا پول داشته باشی، یه شکم میتونی غذا بخوری، اونم تازه از حنجرت که رفت پایین دیگه معلوم نیست چی خوردی، فرق نمیکنه مرغ مسما خورده باشی یا نون پنیر، تموم شد مزه همون چند ثانیه که دهنته. پس بقیهش دیگه خیالاته، فکر میکنه چه پولایی دارن اینا، خب چی میخوای مثلا پولا چی کار کنی با این پولا؟ یعنی عقل رو حاکم کنی، عقل رو وقتی حاکم قرار بدی، زنهای زرق و برقدار رو میبینی تو خیابون. امیر مؤمنان فرمود، گفت اگه یه زنی رو دیدی که چشمت گرفت، اونم این زن خودته، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره اون زن با اون زن. یه موقع شیطان گولت نزنه اینا چجوری هن، هیچ جور نیستن. لذات دنیا رو وقتی که با عقل بسنجی، با عقل بسنجی، میبینی که دنیا واقعا قلیله. اما آخرت وقتی طرف میره، اونجا اصلا لذاتش فرق میکنه با لذات دنیا. لذت غذا خوردن به این که این زبون تو این شیرینی و شوری رو خوب مثلا درک کنه، اونم برای چند ثانیه. اما دیگه لذت آخرت اینجوری نیست. آب که می نوشه میگه تمام اعضای انسان لذت میبره، چشمش لذت میبره، گوشش لذت میبره، آخه چجوری میشه؟ نهایت لذت دنیا لذت جنسیه، که یه عضوی عضوی که به قول امیرالمومنین شرم داری از دیگران میپوشانی لذتی ببره. اما لذت ازدواج آخرت چجوریه؟ اونجا دیگه از این سنخ نیست که، یعنی چیزی ورای این لذت، این لذتی خران همه از این لذت، این لذت رو میبرن. به قول ملا صدرا میگه اگر کمال در لذت بردن بود، پس یه اولاغ لذتش بیشتر از فرشتگان الهیه، اگه لذت فقط به اینا. حالا لذات آخرتی رو ما نچشیده ایم. میگه لباس حورالعین و اهل دنیا ببینن از زیبایی بیهوش میشن، از دیدن اون لباس، نه خودش، لباس حجابه، از دیدن اون حوری لذتی میبرن که سلاطین دنیا نمیبرن. روایت میگه پست‌ترین مرتبه بهش، اون جایی که دیگه پایین تر از اون نداریم دیگه تو بهش، یعنی که به زور طرف و با تبصره و مثلا فلان هولش دادن تو بهش، یه مدت عذاب کشیده، نمیدونم تو برزخ پوستش کنده شده، آمده تو بهش، هیچی هم نداره، دستش خالیه خالیه، از نمیدونه اینو کجا جا بدن اینا رو. ها خداوند میگه چی میخوای بگو بهت بدم. میگه خدایا به اندازه سلطنت تمام زمین رو میخوام، حکومتی مثل سلطنت بر تمام زمین، اونم در امنیت و آسایش، نه که دائم جنگ و دعوا و بزن بکش باشه. خداوند میگه چند برابر اونی که گفتی بهت میدم. آقا چند برابر حکومت کل زمین، این مال دیگه کسیه که پایین تر از این دیگه نیست تو بهشت. لذاتی هست که طرف اینجا به ذهنش خطور نمی کنه اصلا. آخه شما یه جنینی که در رحم مادره بخوای تو این دنیا بگی چه خبره، میتونی بگی چه خبره؟ او فقط اون تنگی و تاریکی و اون خونی که از طریق ناف میخوره میفهمه، نمیتونی بهش بگی اینجا چه لذت هایی هست. آخرت هم همون جوره، تا نری مشاهده نکنی نمیتونی بفهمی چه لذت هایی هست. زیبایی رو نمیتونی بفهمی یعنی چی، زیبایی رو نمیتونی بفهمی یعنی چی. نغماتی هست تو بهشت، نغمات، آهنگهایی که روایت میگه اگر موت برداشته نشده بود از اهل بهشت، از شنیدن این نغمات جان میدادن. اینا آهنگ درنگ درنگ میکنن، آهنگ مثلا یک مش سردرد عصبی و هزار جور بیماری دیگه منتقل میشه بهشون از طریق اعصاب. یا من یعتل کثیر بالقلیل، ای کسی که کثیر میدهی در مقابل قلیل. اون چه ما میکنیم قلیله، اون چه از جانب ماست اندکه، هرچی هم که باشه. و اون چه که از جانب خداوند میاد کثیره، بسیاره، منتها تو این دنیا نمی گنجه که تو این دنیا بخواد ببینه طرف، مگر اینکه چشم برزخیش باز بشه، چشم ملکوتیش باز بشه، که اون موقع میبینه که خداوند چی میده در عوض این قلیل، در عوض دو رکعت نمازی که میخونی، در عوض یه صدقه و یه مهربانی که با کسی میکنی. چون شکور خداوند، شکور یعنی بسیار شکرگزار، کسی که کاری میکنه خداوند بسیار ازش تشکر میکنه. شکور یعنی بسیار تشکر کننده. این نیست که خداوند قدر عمل تو رو ندونه، کوچکترین کار برای خداوند کرده باشه بزرگترین پاداشو بهش میده. اون نمونهی که عرض کردم خدمتون یه بار، داستانی که اون بنده خدا میره عراق برای زیارت عتبات، تو کربلا بوده یا نجف بوده، کارش گیر میخوره به یه سرباز عراقی و بحث میکنه، سرباز عراقی با چک میزنه تو گوشش. اینم تو کشور غریب چی بگه؟ سرباز سنی افسر بوده، میگه میرم پیش امیرالمومنین شکایتتون میکنم. میگه برو هر جا میری برو. اینم میاد حرم امیرالمومنین، هی شکایت شکایت که یه آقا اینو بزن، آقا من شیعه تو تنها تو این کشور غریب افتادم، اینم زور گفته به من، با چک زده تو گوش من. میبینه نه این آقا راست راست داره میره. اینم افسرم هر روز میامده به این سر میزده جلو که ببین. یه روز دیگه این خیلی عصبانی و دلشکسته متوسل میشه که آقا چرا شما اینو نمیزنی؟ آخه شب در خواب امیرالمومنین گوششو میگیره، میگه هر چی بخوای بهت میدیم ولی از ما نخوا که اینو بزنی. میگه چرا آقا؟ میگه 20 سال پیش این آقا وقتی که با مثلا رژه سربازی میرفتن رسید در مقابل حرم ما، یه سلام نظامی داد به گنبد و بارگاه ما، به خاطر این سلام ما نمیتونیم اینو بزنیم. شکور یعنی این، یه سلام کرده یه روزی به من. این از خواب بلند شد رفت سراغ افسره، داستانو گفت. افسرم منقلب شد گفت راست میگی، 20 سال پیش چنین اتفاقی افتاده بود و کسی هم خبر نداشت. گفت حضرت به من گفت ما نمیتونیم اینو بزنیم به خاطر اون سلامی که به ما داده، که میگه گریش افتاد منقلب شد و اومد حرم و مشرف شد به مذهب تشیع. شکور خداوند، بسیار تشکر کننده است، برخلاف ما که کفوریم. کفور یعنی کفرانکار، هرچی خدا نعمت میده ما کفران میکنیم، هرچی نعمت میده ما کفران میکنیم. با اینکه خداوند سبحان فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر گذاری کنید بازم بیشتر بهتون میدم، اگه شکر کنید بیشتر بهتون میدم. کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گدایی بود، گفت آقا چیزی دارید به من فقیر کمک کنید؟ گفت پول نداریم ولی یه ظرف انگور بود جلو حضرت. گفت بیا این خوشه انگور. گفت آقا انگور میخوام چیکار کنم؟ گفت خودت میدون. رفت گدای بعدی آمد گفت آقا من فقیرم، چیزی هست کمکم کنید؟ آقا دست کرد یه خوشه انگور بهش داد، گرفت گفت الحمدلله. گفت الحمدلله چند تا خوشه انگور دیگه بهش داد، گرفت گفت الحمدلله. آقا ظرف انگور رو با ظرفش بلند کرد بهش داد، گفت الحمدلله. آقا آمد لباس تنشو در بیاره بده به این، گفت اگر که بعد گفت آقا دست شما درد نکنه، از آقا تشکر کرد. گفت اگه الحمدلله رو ادامه داده بودی هر چی داشتم بهت میدادم. لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه شکر کنید خدا زیاد میکنه، چون خودش شکور خداوند، یک جزئی ترین عمل رو فراموش نمیکنه. جزئی ترین عمل، اصلا یه سری از کفار که دو دنیا خوشگذرانی میکنن روایت میگه اینا یه کاری انجام دادن، خداوند میخواد تلافی کنه که اینا کارشون به آخرت نکشه، تو همین دنیا بهشون میده به خاطر یک عمل کوچیکی که مثلا انجام دادن. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، ای کسی که عطا میکنی به کسی که از تو سؤال کند، از تو درخواست کند. کسی از خدا درخواست کنه خدا بهش میده. حالا طرف میگه آقا ما چرا درخواست میکنیم خدا بهمون نمیده؟ چرا ما درخواست میکنیم خدا بهمون نمیده؟ مگه نفرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را؟ دو مسئله است. یکی این که خداوند فرمود مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را، این که من را بخوانید پس باید به معرفت داشته باشی به خداوند، از راه معرفت خدا رو بخوانی. ولی هر کسی یه خدایی تو ذهن خودش درست کرده، اون خدای ذهنی خودش داره میخونه، اون که خدا رو نخونده، مثل اون بت پرستی که داره بت خودش رو صدا میزنه، خب اونم داره یه خدایی رو میخونه. اما اگر خدا را بخوانی به عطا میکنه، ادعونی استجب لکم. یا من یعطی من سأله، ای کسی که عطا میکنی به کسی که از تو بخواهد، فقط بخواهید بهتون میدم، فقط از من بخواهید. طرف همه جا میزنه، دلش دنبال همه کس و همه چیز هست، بعد میگه از خدا خواستم بهم نداد. خدا میگه تو کی از من خواستی؟ تو در رفتی در خونه فلان رئیس بانک یک ساعت نشستی، بیا بیرون التماسش کنی وام بگیری. نمیدونم از اون ور دلت پیش مثلا فلان رفیقت بود که از اون پول قرض کنی، دلت پیش همه بود جز من، حالا یه بارم گفتی خدا یه پولی به ما برسون. دلت پیش من نبود که از من بخواد، دلت پیش من باشه ببین چی بهت میدن. از من بخواه نه از دیگران. امیدتو از دیگران قطع کن. اگه امیدت به دیگران نباشه بخوای، از خدا عطا میکنه بهت. واقعا دلت پیش خدا باشه، چون دعا یکی به زبان قاله، یکی به زبان حاله، یکی به زبان استعداد. زبان استعداد که اصلا ردخور نداره. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چون استعداد بخواد خدا بهش عطا میکنه. کار اون بحث استعداد چی و اینا مال اینجا نیست. یه زبان حاله، اون کسی که به یه حالی با اون معرفت رسیده، با قلبی آماده مایوس از همه از خداوند میخواد، این هم عنایت میشه بهش. ادعونی استجب لکم، عنایتش ردخور نداره، مگر اینکه حکمتی درش باشه، مگر اینکه مصلحتی درش باشه. که مثلا طرف یه چیزی میخواد که شرش در او هست، یه چیزی میخواد که خودش چون به عاقبت امر علم نداره، خداوند از رحمت خودش نمیده بهش، و تازه وقتی نمیده در قیامت در آخرت جبران میکنه، جوری که طرف وقتی دعاهای مستجاب نشده شو بهش میدن، اونجا میگه ای کاش تو دنیا هیچ دعایی از من مستجاب نمیشد، هیچ دعایی از من مستجاب نمیشد. یکی هم به لسان قاله، زبونه سر، که حالا این دیگه بگیر نگیر داره دیگه، شانسی حالا تو چه شرایطی قرار بگیره دعاش مستجاب بشه مثلا. ولی اگه به زبان حال باشه دعا مستجابه. یا من یعطی من سأله، ای کسی که ازش بخوای بهت میده. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه، ای کسی که میبخشی به کسی که نه از تو درخواست کرده و نه اصلا تو رو میشناخته و نه اون نعمت رو میشناخته، تو بهش دادی. عزیزان قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم مگه میدونستیم نعمت چشم چیه؟ ها؟ که از خدا بخوایم چشم به اون بده، داده. مگه من و شما میدونستیم نعمت دست چه نعمتیه؟ که از خدا بخواییم، اصلا نمیدونستیم چیه، به چه درد میخوره، عنایت شده. نعمت، تمام نعمت بدنی که داری، تمام نعمت طبیعتی که در اختیار تو هست، لایه اوزون، این شرایط زیست محیطی که هست، مگه ما اینا رو خبر داشتیم؟ مگه ما اینا رو خواستیم؟ تو به دنیا آمدی، قضای تو در سینه مادر جاری کرد خداوند برات، مگه تو خبر داشتی اصلا؟ مگه دست تو بود؟ مگه دست مادرت بود؟ یا من یعطی من لم یسأله، ای کسی که عطا میکنی به کسی که اصلا درخواست نکرده از تو، و من لم یعرفه، و کسی که نمیشناسه تو رو اصلا. این همه کفار که روزی میخورن مگه خداشناسن؟ یا اینکه لم یعرفه برگشت به اون نعمت میکنه که اصلا اون نعمت رو نمیدونستی چیه. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، ما نبودیم و تقاضا ما نبود. موقعی که نه من بودم نه تقاضای من بود، تو به من دادی اینا رو. نه من بودم و نه استحقاقی داشتم که به من بدی. جناب حافظ شعری داره، خیلی حکیمان است، بعضی ابیات مخ حکمت اصلا. میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. میگه موقعی که تو نبودی در عالم زر، در ازل برات تقسیم کردن، گفتن به این آقا قضا بدی، پوشاک بدی، عمر بدی، زن بدی، بچه بدی، آبرو بدی، خونه بدی، زندگی بدی، سلامتی بدی، میگه این همه چیز تو موقعی که تو نبودی. آخه این تقسیم که میکنن، مثلا سه نفر رفتن یه آهو زدن، میگن خب حالا این آهو رو تقسیم کنیم بخور ببریم خونه هامون، یکیشون میره که میگه من میرم شهر مثلا برگردم، اینا تقسیم میکنه، میگه این مال فلانی، این مال تو، این مال من. خب طرف وقتی میاد نفر سوم میگه من که نبودم، شما تا این چی واسه من گذاشته اید؟ بی حضور من تقسیم کردید، شما سر من کلا گذاشتید، کشیدید برای خودتون، برای من چی نذاشته اید؟ میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، من و تو نبودیم، این همه خداوند نعمت بهت داد، حالا گرندکی نبه وفق رضاس خورده مگیر. حالا اگه مریض میشی دیگه، حالا اینقدر نمیخواد سخت بگیری، این همه نعمت رو ندید بگیری، خدایا ما رو مریض میکنی، یا خدایا همه این نعمتهای خدا رو ندید میگیره، خدایا به من بچه ندادی، خدای چرا به من بچه نمیدی؟ میخواد جنگ خدا هم بره که بابا این همه نعمت که دادم، حالا چه تاجی به سر من زدی، چه شکری کردی؟ چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. یه ذره حالا به رضای تو نیست، نمیخواد خورده گیری کنی، شکور باش. عطا میکنه به کسی که نخواسته، عطا میکنه به کسی که اصلا نمیشناسه نعمت رو، چیزهایی که ما نمیدونیم به چه دردمون میخوره، خدا به ما عنایت کرده. شما سیستم بدن رو، علم تشریح رو برید یه ذره کتابای عمومی علم تشریح رو بخونید، این ابروها به چه درد میخوره، موژه ها به چه درد میخوره، گوش به چه درد میخوره. وقتی انسان اینا رو نگاه میگه چه سیستمی خدا به من عنایت کرده، همین موژه های چشم یکی در میون جفت میشن توی هم، موژه های چشم وقتی موژه ها رو میذاری رو هم، اینا جفت میشن توی هم، قلف میشن اینجوری که هیچ پشه‌ای، هیچ مگسی نمیتونه نیشش رو از این وسط فرو کنه تو چشم تو. یعنی اینجور نیست که این مجار روی هم قرار بگیره، یکی در میون قلف میشن تو هم. همین موجه، یه موجه ای که میگه ای بابا مود در آمده دیگه، حالا از اینجا چه سیستمیه. گوش، آقا گوش کسی رو ببرن بچه دار نمیشه، گوشاشو جفتشو ببرن یا دوتا رگه، ابن سینا میگه این دوتا رگ رو بزنن توی گوش طرف بچه دار نمیشه. چه سیستمی خداوند قرار داده که اصلا متحیر میشه و ما هیچ خبر نداشتیم، خداوند سبحان اینا رو به ما عنایت کرده. شست پا، یکی از بچه های جانباز پاش رفته بود رو میین، ترکش خورده بود، شستش قطع شده بود، گفته بود من نمیتونم بدوم، یه شست پاش فقط نیست، اگه بدوم میخورم زمین، فقط با میتونم راه برم. مگه ما خبر داشتیم اگه شست پا نداشته باشیم تعادلمونو تو دویدن نمیتونیم حفظ کنیم؟ و من لم یعرف، واسه نمیدونستیم اینا رو. خداوند سبحان عنایت کرده، تحننم من او رحمه، از روی رحمت خودش، از روی دلسوزی، حالا دلسوزی که میگیم به اون معنی که لایق جلال الهی باشه، عنایت کرده به ما. و عزیزان یه چیز رو هم یادتون باشه، در ادب دعا گفتن، وقتی که چیزی میخوای از خداوند طلب کنی، ببینید اینجا تو دعا دقت کنید، اول خدا رو وصف میکنه، میگه ای کسی که، یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که هر خیری به تو امید میره، ای کسی که از در هر شری از قزم تو در امانی، ای کسی که اگه چیزی بخواد از تو بخواد بهش میدی، ای کسی که میدهی به کسی که نه میشناسه تو رو نه از تو خواسته هستن. بعد دعا میکنه اعتنی به مسئلتی ایاک، عطا کن به من. یکی از آداب دعا اینه که قبل از اینکه دعا کنی نعمات خداوند رو ذکر کن، نعمتهایی که خدا بهت داده بشمر. ای خدایی که این نعمت رو به من دادی، ای خدایی که این نعمت رو به من دادی، اینو دادی، اینو دادی، ای خدایی که اینجوری هستی، اینجوری هستی. حالا اون صفاتی هم که در روایات آمده، در قرآن آمده. بعد حاجتت رو بگو، بعد حاجتت رو بگو، که این یکی از رمزهای استجابت دعاست، که قبل از دعا کردن نعمات خدا رو بگی، بشموری، هرچند نمیشه همه رو شمرد، که این خودشی شکرگزاریه، یک شکرگزاریه. حالا وقت تمام شد و اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، آقا از خدا کم نخواهی. خیلی قدیمی ها میگفتن، یادتون هست شنیدید از خدا کم نخواهی، این یه رمزه، از خدا کم نخواهی. کی میدونه این چه رمزیه؟ از خدا کم نخواهی دنیا کمه، چون فرمود قل متاع الدنیا قلیل، دنیا قلیله، اندکه. میگه بابا دنیا از خدا نخواه، آخرت بخواه، دنیا رو که ریخته برای همه خداوند، به مؤمن و کافر و حیوان و سگ و گربه داده که این دنیا رو، اگر میخواهی آخرت بخواه، چون آخرت کثیره، زیاد بخواه از خدا. اصلا دنیا چه ارزشی داره که انسان، هرچند در همه امور انسان باید از خداوند بخواه، ولی اگر دعا، مثلا بعضی از ادعیه هست که در استجابت دعوت شک نیست، که اینو امیرالمؤمنین یه کسی درخواست کرد از ایشون، حضرت فرمود که اینو رسول الله به من فرمود که اگر کسی این گونه دعا کند دعاش ردخور نداره. آیات 6 آیه اول حدید و 3 آیه آخر حش، این چند تا آیه رو بخون بعد بگو یا من هو کذالک، ای کسی که این گونه هستی تو دعا کن، امکان نداره دعا مستجاب نشه. بعد راوی میگه گفتم آقا من هیچ وقت برای دنیا نمیخوام، یعنی از این استفاده نمی کنم. فرمود احسنت، چون رسول الله هم به من گفت علی جان سعی کن با این دنیا نخواهی از خدا، چون این قسم خیلی بزرگیه، قسم خیلی بزرگیه، چون آخه انسان قسم میده باید به اندازه اون چیز قسم خرج کنه دیگه، همه عرش و فرش رو به رخ خدا بکشی که مثلا خدا یا یه ماشین به من بده. فرمود با این آخرت بخواه از خدا، کثیر بخواه، اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، تمام خیر دنیا رو میخوام. تمام خیر دنیا چیه؟ تمام خوبیای دنیا رو میخوام خدایا، منتها باید معرفت پیدا کنیم خوبی دنیا در چیه. سلطنت خوبی دنیاست؟ اگه خوبی دنیا، چرا امیرالمومنین گفت به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره؟ لنگ کفششو در آورد که وصله میزد، که راوی میگه دیگه وصله روی وصله میخورد، یعنی اون وصله های قبلی پاره میشد، دوباره حضرت بخیه میزد کفشو. ابن عباس گفت آقا این چقدر آخه شما پینه میزنی وصله میکنی میدوزی؟ یه لنگشو حضرت گفت ابن عباس این چقدر میارزه؟ گفت آقا هیچی نمیارزه، اونم یه لنگش تازه. حضرت فرمود حکومت شما این ارزشش پیش من از حکومت بر شما بیشتر میارزه، یعنی حکومت خیر دنیا نیست که، من خیر دنیا رو از تو میخوام. حالا روایتی بخونیم حل کنه این مسئله که خیر دنیا چیه. در اعمالی صدوق روایت میگه وقتی به کسی ولایت ما اهل بیت عطا میشه، خیر دنیا و آخرت بهش عطا شده. وقتی به کسی ولایت ما اهل بیتو بدن، خیر دنیا و آخرت رو بهش عنایت کردن، چون خیر دنیا پول و مال و منال نیست که. امیرالمومنین از همه، رسول الله فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه، خیر دنیا در پول داشتن نیست، در خوشگذرانی نیست. چون ما وقتی این مقطع رو 50 سال 60 سالی که مسافریم توی مسافرخونه دیگه، تو مسافرخونه دنیا ما مسافرهایی هستیم که با هم نمیده، مسافره رفتی توی مسافرخونه با یه عده جمع میشیده که مال شیرازه، که مال قومه، که مال فلانجا، با هم تو مسافرخونه جمع میشن، فرداش هم همه خداحافظی میکنن میرن. ما هم افرادی هستیم، نفوسی هستیم توی این مقطع زمانی توی مسافرخونه دنیا آمدیم، بعدش هم بعد از 50 سال 60 سال دیگه به سلامتی، تازه اگه تصادف نشه، سرطان نشه، بیماری نیاد، فلان نشه، بهمان نشه، عمر طبیعی الان 60 سال، تازه بعضی هم میگن 55 سال، بین 55 تا 60 باید از این مسافرخونه بریم، بعد عمر ابد در پیش داریم، عمر ابد در پیش داریم. وقتی قرآن میگه این دنیا قلیله، اینو وقتی میفهمیم که بریم اون ور، بعد میفهمیم چقدر قلیل بود. که اصلا سختی دنیا سختی نیست، لذتش لذت نیست. یه روایت بخونم اینو ثبت کنید تو دلتون، ثبت کنید در دلتون، خیلی ارزشمنده. حضرت آقا این روایت رو نقل کردن در کتابشون و میگه خیلی اهمیت داره این روایت. شما میدونید بزرگترین سلطنت روی زمین مال کی بود؟ حضرت سلیمان. چون سلطنتی داشت ایشون که جن و انس و پرنده و باد و همه در تسخیر ایشون بودن. وقتی جایی میخواست بره، لشکریان انس در مقابلش سفارایی میکردن، پرندگان بالای سر ایشون سایه میانداختن، جمع میشدن بالا سر تخت و لشکر ایشون بالای سر ایشونو سایه میانداختن. باد حالا یا اجنه تخت ایشون رو بلند میکردن، تخت روان رو، حیوانات یک طرف، فلان یک طرف، لشکر ایشون حرکت میکرد. یعنی وقتی که سان میدید از سپاه، اون وقت اون تجهیزات ایشون به وسیله انس و جن فراهم کرده بود، سلام، به وسیله انس و جن فراهم کرده بود که وقتی میرفت یک جلال و جبروت و شوکتی بود که نیست مانند او سلطنتی. سلطنت دیگه مانند او نیست، داره با این جلال و جبروت میره. ظاهرن یکی از انبیا یا یکی از مؤمنین به سر راه ایشون قرار میگیره. بعد میگه حمد از آن خداست که چنین شوکتی را به آل داوود عنایت کرده است. به حضرت سلیمان میگه، اون مؤمن یا اون شخص زاهد، زاهدی بود. حضرت سلیمان میگه خبر بدم به چیزی که از ملک آل داوود برتر است. الله اکبر. میگه ثواب یک تسبیح، یعنی یک سبحان الله، در پرونده مؤمن از سلطنت آل داوود برتر است. ثواب یک تسبیحی که در پرونده مؤمن ثبت بشه از تمام سلطنت و شوکت آل داوود برتر است. یا من یعطل کثیره بالقلیل. خیر دنیا و آخرت در چیه؟ خیر دنیا و آخرت در اینه که اهل ولایت باشیم. خیر دنیا و آخرت در اینه که اهل ولایت باشیم. خب امشب شب تولد امام جواد علیه السلامه، دیگه عزیزان زحمت بکشن این حدیث کسا رو بخونن و انشالله استفاده ببریم. یه سلامات عنایت بفرمایید. آخرش باید باشه.
محمد آل محمد.